بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در استثناء غیبت غناء از اعیاد و ایام فرح بود که آیا در اعیاد مذهبی و ایامی که شادی و فرح هست آیا غنا جایز است یا جایز نیست؟ برای استثناء این ایام به روایتی که صحیح هم هست از علی ابن جعفر استدلال شد. در بحث گذشته روایت رو خوندیم، دو روایت بود که یک روایت سندش صحیحه بود و یک روایت سندش صحیح نبود و در ذیل روایت یک کلمه ای بود، یک جمله ای بود که اون جمله در دو روایت متفاوت بود. در روایت اول داشت که لا بأس به ما لم یؤس به، سألته عن الغناء، در صفحه 505 روایت این بود که عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس به ما لم يؤس به. این جمله ما لم يؤس به یعنی چی؟ در این روایت داره ما لم يؤس به یعنی غنا مقارناتش حرام نباشه، خودش باشه و خودش. ما لم يؤس به یعنی به این غنا معصیتی انجام نشه، حالا اون معصیت موسیقی یا اباطیل یا عرض کنم بر این که دخول الرجال علی النساء، ما لم يؤس به یعنی گناهی به وسیله این غنا انجام نشه. یه موقع غنا سبب برای گناهانه، میخواد زنا بکنه اولش غنا میخونه، میخواد گناهی انجام بده با غنا شروع میکنه، زمینه گناه رو فراهم میکنه. اگر غنا زمینه گناه رو فراهم بکنه اون غنا جایز نیست. پس لا بأس به ما لم یؤس به. روایت دوم داشت که لا بأس به، همون سوال بود، لا بأس ما لم یؤمر به، این در یه نسخه بود، در نسخه دیگر ما لم یزمر به بود که ظاهرش اینه که ما لم یزمر به بهتره، یعنی مادامی که مزمار در اونجا نباشه، یعنی آلات موسیقی نباشه. در اینجا بالاخره چه جمله ما لم یؤس به باشه که در روایت اول بود، چه ما لم یزمر به که در روایت دوم باشه، ولی در محتوا تأثیری نداره و محتوایی که در عید فطر و عید اضحا و ایام فرح غنا لا بأس اشکالی نداره، مالم یزمر به یا مالم یعصبه، مادامی که مزمار نباشه یا مادامی که معصیتی در کار نباشه. حالا همین مالم یعمر به یعنی مثلا اجباری نباشه، مثلا امری نباشه، عرض کنم بر این که یا دستور مثلا شاهان نباشه. بله سند اصلی یزمره که بله در کتاب اصلی مسائل علی ابن جعفر مالم یزمر به هست، ظاهرا این بهتره. حالا اگه یعمرم به باشه باید یه جوری مثلا فرض کن تو دستگاه حکومتی باشه، مثلا یه همچین چیزی شاید مقصود باشه. ولی در هر صورت این دو جمله‌ای که در آخر این دو روایت آمده تأثیری در مقام استدلال نداره، بالاخره لا بأس به اشکالی نداره. غنا در عید اضحا و عید عرض کنم فطر و ایام فرح لا بأس به اشکالی نداره، مادامی که به معصیت آلوده نشده باشه یا مادامی که به آلات موسیقی همراهش نباشه. خب این پس بنابراین این مشکلی رو در استدلال به این دو روایت ایجاد نمی کنه. مرحوم کاشف القطاع یه جمله‌ای دارن، یه کلامی دارن در همین صفحه 505. مرحوم کاشف القطاع می فرمایند که روایات غنا خیلی زیاده، متواترن، متکثرن، روایات غنا خیلی زیاد هست و سنداشون هم خوبه، بد نیست، بعضیاشون سندای صحیحه‌ای داشتن و شما با یه دونه روایت دارید زیربنای غنا رو همه رو ابین میبرید. یه روایت آمده اینجا علی ابن جعفر و بعد میگید که در اعیاد اشکال نداره، در تفریحات سالم اشکال نداره، و پس دیگه غنا همه جا جایز میشه تقریبا دیگه، خیلی جایی نمیمونه. از ایام فرح خب هر کسی که غنا میخونه ایام فرح میخونه معمولا دیگه، خب اینم که شما میگید جایزه، اعیادم که میگید جایزه، دیگه تقریبا این روایت آمده غنا رو زیربناش رو آمده سست کرده، یعنی در حقیقت غنا لا بأس به. و چطور شما اجازه میدید یه روایت بیاد تمام اون روایات رو از بین ببره؟ لذا مرحوم کاشف القطاع میگه به نظر من این یه روایت اینقدر توان نداره، قدرت نداره که بیاد اون ادله حرمت غنا رو مثلا تخصیص بزنه و تقیید بزنه که بگیم غنا در ایام عید اضحا و عید فطر و تمام ایام فرح و اینا هیچ اشکالی نداره. فرح هم مطلق دیگه، هر مجلس فرحی باشه غنا اشکالی نداره. این یه مقداری مرحوم کاشف القطاع رو براشفته کرده و میخواد بفرماید که این یه روایت نمیتونه بیاد تمام اون روایات غنا رو تحت شعاع خودش قرار بده و تخصیص بزنه اون روایات رو.
آخرینه همین روز عید فطر و روز قربان میتونیم فرح را هم بگیم، هر فرحی نیست.
دلیلی نمیشه، دلیل محکمی نمیشه بیاریم که این فرح مقصود چیه. میگه تفریحات مالم یعصبه و اینها مجموعش تفریحات سالمه، تو تفریحات سالم از غنا استفاده کردن اشکالی نداره طبق این روایت. خب اگر این روایت درست باشه خب مسئله غنا دیگه خیلی اون ابهتش از بین میره که ما این همه روایت داشتیم راجع به غنا تا تقریبا شبیه حرف مرحوم سبزواری میشه که ایشون میگفت محتواش اگر محتوای خوبی باشه اشکالی نداره. البته فرق میکنه، ما میتونیم بگیم که بله در خیلی از مجالسی که خب مجلس فسق و فجور، اهل فسق و فجور اونجا هستن، این به نام میشه حرام مجالس لهو و لعب باشه و فسق و فجور باشه،
مقارناتش هم که با چیزهای دیگه به اصطلاح همراه نباشه هم با عنوان دیگه هم خودشون خود خود حرام هستن. وقتی قاطی میشن به این قنا، اینا قنا را هم به اصطلاح میگه اون قنا حرام هست، خود به خود حرام نیست در این حیران، مگر این که این مقارنات مثل عباسی رو مثل به اصطلاح دو کنون رجال علن نسا هم خود به خود جاهای دیگه حرام هستن، عنوان دیگه حرام هستن.
در هر صورت ببینید از این دو روایت استفاده میشه که غنا حرمت ذاتی یا نداره، یا اگرم حرمت ذاتی داشته باشه برای اونهاییست که زمینه فساد براشون پیدا میشه، اما اگر زمینه صلاح باشه، اشعار مذهبی خیلی عالی میخونه، همه میشینن کیف میکنن، لذت میبرن، هم صداش خوبه هم مطالبش خیلی خوبه، یه مجلس انسی هست، مجلس سالمی هست، تفریحات سالم، ولی خب صدا خیلی صدای خوبیه، شما فرض کنید یه مسافرت میخوای برید از اینجا تا مثلا فرض کنید که بندر عباس، یه روز تو راهی خب یه نوار مذهبی میگذارید با صدای خیلی عالی، غنا هم هست و اشعار خوبی هم میخونه، خب اگر جایز باشه خب این استفاده میشه ازش دیگه، اگر نه که باید اینام خاموش کرد و استفاده نکرد و خب این ممکنه مجلس معصیت نباشه، فقط همین غناییست که خونده شده در اونجا. حالا در هر صورت ایشون خیلی بعید میدونه، میگه من بعید میدونم که این یه روایت بتونه تخصیص بزنه اون ادله حرمت غنا رو، ولی ما به نظرمون میاد که نه هیچ مشکلی نداره به جهت اینکه این روایت صحیح هست. شما میگید روایت صحیحه عام قرآن رو تخصیص میزنه، روایت صحیحه مطلقات قرآن رو تقیید میزنه، اینجا هم که حالا اصل روایات غنا از اولش گیر داشت، همش معلم یدخل رجال علی النساء توش بود و همش مقارناتش خیلی مورد اهمیت بود، از اولش اینطور نبود که حالا خیلی ادله خیلی کافی داشته باشیم برای اینکه مطلق غنا حرامه، برفرضم که ادله کافی باشه این روایت کاملا میاد این رو تخصیص میزنه. خب بحث بعدی که در صفحه 506 مطرحه، التکسب بالغناء و اخذ الاجرت علیه، آیا حالا غناء حرام یا حلال، هرچی حلالش که مسلمه، عرض کنم اجرتش درسته، اگر غنا حرامم باشه، یه سوال، کسی پول برای غنا بده که کسی براش غنا بخونه، این کار حرامی کرده، اما این اجرتش چطوره؟ شما داشتیم دیگه، مثلا فرض کنید که در وقت نماز جمعه و اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذر البیع، خب اونجا بیع حرامه، در موقع نماز جمعه بیع حرامه، خب حالا بیع حرام هست، اون پولی که میدن و معامله انجام میشه، حالا اگر کسی مخالفت کرد یه کار حرامی رو انجام داد، اون پولی که میگیره مالک میشه یا نمیشه؟ میگن مالک میشه، معامله حرامه، حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره، یعنی شما روز جمعه در اون حالا زمان حضور حضرت که نماز جمعه واجب عینی بوده شما معامله کردید مالک میشید، اون پول رو مالک میشید، اونم اون جنس رو مالک میشه ولی کار حرامی رو انجام داده. یکی از جاهایی که مثال میزنن که حرمت تکلیفی داره ولی حرمت وضعی نداره همین جاست. خب حالا اینجا هم همینجور، کسی که اومده قنا، شما بهش میگه آقا بیا قنا بخون برای من حالم گرفته است و بیا قنا بخون، اینم شروع میکنه برای شما خوندن، شما آخرش هم میخوای یه پولی بهش بدی، کارت حرام بوده، خودت هم میدونی مثلا کار حرامی رو انجام دادی، غنا برات خونده، اما این پولی که به این میدی، این پولم حرامه، هم دادنش هم گرفتنش، آیا اون مالک میشه این پول رو؟ شما 100,000 تومان بهش پول میدی، این مالک میشه یا نمیشه؟ بله؟ نه تلازم ندارن دیگه، حرمت تکلیفی با حرمت وضعی مثل همون قضیه نماز جمعه، آمدن همه علما میگن بیع حرامه ولی پول رو مالک میشه. در اینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا غنا حرامه، شما به این آقا گفتی بیا غنا بخون، این کارت حرام بوده، اونم خونده حرامه، ولی این پولی که میدی چی؟ این عرض کنم جایزه، یعنی اون مالک میشه، بالاخره زحمتی کشیده و به خاطر شما اومده شروع کرده خوندن، مالک پول میشه. بله درسته، ما یه در اینجا دو تا نظر هست، یه نظر این است که اصولا نهی در معاملات این موجب فساد هست، یه نظر این است که نهی در معاملات موجب فساد نیست. قانون کلیش چیه؟ آیا نهی در معاملات از یه معامله‌ای نهی شد، شارع مقدس نهی فرمود؟ بعضیا گفتن اگر در عبادات، اگر به نماز یه نهی تعلق گرفت که در نماز این کارو نکنید، یعنی نماز باطل میشه. اگر تو معاملات اگر گفتن این کارو نکنید، این باطل نمیشه، گناه داره ولی باطل نمیشه. یه دسته ای از علما اینو گفتن، گفتن نهی در عبادات موجب بطلانه ولی نهی در معاملات موجب گناهه، ولی بطلان ثابت نمیشه، ممکنه باطل بشه ممکنه باطل نشه، باید ببینیم قرائن در اونجا چجوریه. ولی ما نظرمون این است که نهی در معاملات اگر به اصل معامله نهی تعلق بگیره این موجب بطلانه، یعنی اگر آمدن گفتن این معامله رو انجام ندید، این معناش چیه؟ شارع وقتی میفرماید شما این معامله رو انجام ندید، معناش این است که این معامله حرامه و باطله. معنا مثلا معامله ربوی نکنید، هر نهیی که بخوره به به معاملات، در عبادات که باطله، در معاملات هم باطله، منتها به اصل معامله. یه موقع شما یه کسی میاد یه جنسی رو میفروشه، به نگاه به نامحرم میکنه، در حالی که داره پارچه رو میفروشه داره به اون زن نگاه میکنه، فرض کنید که اونم حجابی نداره و اینم داره نگاهش میکنه، خب این یه بحث جداییه، چرا نهی به خود معامله نخورده، به خارج از معامله است، به این نگاهیست که ربطی به معامله نداره، جزء ذات معامله منهی نیست، یه پارچه ای رو داره میفروشه. ولی اگر نهی به اصل معامله بخوره، در اون صورت نهی موجب فساده. ما به نظرمون اینه، برداشتمون اینه که شارع مقدس هر جا نهی میکند از یک عبادتی یا از یک معاملهی اگر به ذات اون معامله منهی باشه و نهی بهش تعلق گرفته باشه، معناش این است که اون معامله نباید انجام بشه و معناش این است که اون معامله رو شما انجام بدید اون پولی که میدید رد و بدل میشه، اون پول حرامه، اونو مالک نمیشید. معنا نداره که شارع بگه این کارو نکنید این معامله رو، ولی بگه پولش مالک میشید، با اون پول میتونید بله همه کار انجام بدید. خب حالا البته این یه مبناییست در جای خودش بحث شده، هر کسی یه نظری داره، بعضی ها میگن نهی در معاملات موجب فساد نیست، بعضی میگن موجب فساد. حالا ما نظرمون اینه که موجب فساد هست. حالا در مسئله غنا خیلی مسئله روشنه، اصل غنا حرام اگر باشه، فرض کردیم یه غنای حرامه، این غنای حرام رو اگر یه کسی انجام داد اجرت برش هم حرامه، نمیتونه پول بگیره. چرا؟ چون مالیت نداره، ارزش نداره، قیمت نداره. وقتی این غنا حرام شد دیگه مالیتی نداره، قیمتی نداره، این عمل دیگه ارزشی نداره، لذا پولم در مقابل او درست نیست، هر پولی بگیره مالک نمیشه. نه دیگه، الان شما چی میگید؟ در نماز جمعه، وقت نماز جمعه بی منهیه، ضرور بی نکنید، نه به خود بی تعلق گرفته. چی میگید شما؟
خود بی،
ذات بی منهیه، ضرور بی،
ذات بی منهیه.
چرا دیگه؟ خب همین ضرر بی، وقتی نهی به خود بی تعلق گرفته چرا باطل نباشه؟ با اینکه علما میگن باطل نیست. درسته شما به مطلب دیگه میفرمایید که حالا چون بیش مثلا ربا باشه حرامه، چون ذاتش حرامه، ولی اینجا خود بی منهیه، یعنی ضرر بی، یعنی بی باید کنار بگذارید، نهی شده از بی.
اولش چون فرمود ایزان و بیل سلا
حالا بالاخره نهی داره، پس بنابراین نهی از بی موجب فساد نمیشه، اونا اینو میفرمایند. حالا در هر صورت ما روایت هم داریم، روایاتی داریم که کسب المقنیات حرام، عرض کنم بر این که یا اجر مقنیه، در بعضی از روایات داشتیم که اجر مقنیه حرامه، بس هم روایت داریم و هم این که اگر یه چیزی حرام شد قیمت نداره، اجرت برش درست نیست، از مجموع اینها هم اجماع داریم که اجماع منقول هست، اجماع محصل هست که بر این کار حرام اجرت گرفتن حرامه، هم اجماع داریم و هم دلیل داریم که کل ما حرمه فقط حرم العوض و علیه، هر چیزی که حرامه عوض بر اون هم حرامه. قول دوم، قول دوم در صفحه 507، القول الثانی حرمت و تکسب بالغناء و اخذ الاجرت علیه الا المقنیت فی الاعراس. خب این یادتون هست که عروسی رو استثناء کرده بودیم، آمدن گفتن تکسب به غناء حرامه، فقط در عروسی اگر اون زنی که میاد در زن ما بین زنها و غنا میخونه برای عروسی، اون در صورتی که ما اون استثناء رو قبول داشته باشیم که در عروسی غنا خوندن اشکالی نداره، و پول دادن به اون مغنیه هم اشکالی چی نداره، اگر البته فقط غنا باشه، دخول الرجال بر نساء نباشه، تکلم به اباطیل نباشه، مزمار و آلات موسیقی هم نباشه. خب این هم عرض کنم یه نظری است که حرف این با قول اول با هم مخالفن یا مخالفتی نداره؟ درسته که این رو استثناء کرده، اما اون قول اولم ساکته، میگه اجر عرض کنم بر این که غنا حرامه، بر غنا یعنی غنای محرم، اگر غنای محرم نباشه اجرش هم حرام نیست.
چون که داره غنا به چه دلیل اینجا در این مباحثی که گفت تتکلم بالباطل و با مزامیر و اینجور چیزا، چون الان نه به جوانب غنا خورده، اصلش استثناء شد، گفت حلال. حالا چون دخول رجاله، این دخول رجاله حرام شده که تصریح پیدا کرده، پس اگر اجر گرفت در عروسی رفت اون اجر گرفت، اما نامحرم هم اومد اینجا
نه خورده
به جوانب،
نه
خورده به اصل قضیه.
خب دیگه اونجا این غنا، غنای حرامه یا غنای حلاله؟
به خاطر خودش نیست، به خاطر جوانبشه. پس باید اینجا بله کار حرام صورت گرفته،
بله
مالک اون پول میشود، به اون مبنای خود شما فرض.
بله ببینید، ما سوالمون اینه، الغناء المحرم والغناء المحلل، ما یه غناء محلل داریم یه غنای محرم داریم. غنای محرم چیه؟ که مجالس دخول النساء علی الرجال باشه یا چی باشه، هر چی باشه. یک غنای محلل داریم، اونیست که یه غناییست که نه دخول رجال درش باشه نه عباطیل باشه. خب الان اینی که داره میخونه عباطیل داره میخونه، این خود غنا حرامه؟
اون رو ما به عنوان خود غنا رو
حالا دونه دونه اجازه بدید،
حالا
دخول رجال بذارید، دخول رجال بذارید، اگر عباطیل داره میخونه چی؟ چی؟ بفرمایید. خب پس اینو مثل که قبول کردید که اگر عباطیل میخونه این غنای محرمه دیگه، درسته؟ با غنا داره میخونه عباطیل رو. خب این عباطیل تهمت، غیبت، دروغ، هر چی داره میگه با این عباطیلش، خب این عباطیل میشه غناء محرم. این غناء محرم اجرت بگیری چطوره؟ جایز نیست. خب حالا سوال دوم، حالا غناء داره میخونه، مردها داخل شدن، یه موقع اینو حذف میکنه حذف یا حذف نمیکنه، ساکت میشه یا ساکت نمیشه؟ اگه ساکت شد، اون غنای اولش که خونده اون چی بوده؟ حلال بوده، پول برای اون میتونه بگیره. اما اگه جلوی مردا داره میخونه دخول الرجال علی النساء، اینم بازم داره ادامه میده، و این باز میشه غنای چی؟ محرم. نه نه غنای نه غنای محرمه. شما میگید این غنا حرامه، تو تمام روایات ما بالخصوص داشتیم دیگه، ازالم یاد خود الرجال علی النساء، اگه داخل شدن اون حرام میشه، خود غنا حرام میشه، خود اون خوندن حرام میشه. بله غنا حرامه. این غنایی که الان تا حالا حلال بود، اما حالا که یه مرد داخل شد شد غنای حرام. حالا غنای حرام شد دیگه. ببینید نه نه ببینید، وقتی که در روایت به صراحت، ببینید وقتی در روایت به صراحت میفرماید که الغناء و حرامون مثلا فرض کنی، یا در اعراس استثناء شده، مگر اینکه یدخل الرجال علی النساء، یعنی اون غنا حرامه دیگه،
حرام آمد کنارش.
نه دیگه ببینید، دخول الرجال وقتی بر نساء شد، این خوندن این زن میشه حرام دیگه، خوندن زن میشه حرام. بابا خوندن زن حرام میشه. بله چوب و اینا رو بذارید کنار دیگه، این زمان ها گذشته، زمان چوب گذشته. خود همین حرام، همین ما میخوام به ذاتش رو بگیم، یعنی ذات این غنا میشه حرام. چرا؟ چون چرا؟ چون شما زنه داره میخونه در حالی که این مرد داره گوش میده و داخل شده در اینجا،
در صدای خودش رو به نامحرم
نشنوانه، همین میشه حرام. وقت برای این حرام اجرت گرفتن میشه چی؟ میشه حرام.
اگر یه عنوانی
صدق کرده تو عروسیه، بحثر عروسیه. نه در عروسی، در عروسی که استثناء شده این زن آوردن تو زنها داره میخونه، یه موقع عباطیل میخونه، فحش و فضیحت و غیبت و تهمت و دروغ و اینجور چیزا رو داره همش میگه. خب این میشه چی؟ میشه قناع محرم. وقتی شد قناع محرم اجرتش میشه چی؟ حرام. اگر دخول الرجال علی النساء شد چی؟ بازم حرام. اگر موسیقی بود چی؟ بازم حرام. و اجرت برش میشه چی؟ میشه حرام. قول دوم اینه، میگه حرمت و تکسب بالغنا، صفحه 507 سطر اول رو ببینید، القول الثانی حرمت و تکسب بالغنا و اخذ الاجرت علیه الا المغنیت فی الاعراس اذا لم تتکلم بالباطل ولم تلعب بالملاهی ولم تدخل الرجال علیها. اگر هر کدوم از اینا تحقق پیدا بکنه اجرتش حرام میشه. خب این حرفیست که آقایون زدن، حرف درستی هم هست، هیچ منافاتی هم نداره، این با حرفای گذشته ما هم هیچ منافاتی هم نداره. خب عرض کنم که بعضی ها این اشکال شما رو کردن، آمدن این اشکال رو مطرح کردن، گفتن بر این که عرض کنم بر این که صاحب جواهر این اشکال شما رو مطرح کرده، گفته به این برای پولش پول میگیره برای خوندنش. حالا یه مردی اومده داخل شده، تقصیر مرد است که چرا داخل شده. مثلا این اشکال رو به مرده بگیریم که ما به چه مناسبت وارد این مجلس شدی؟ خب به اون اشکال بگیرید، اگه چوبی میخواهید بزنید به اون بزنید، این خانومه داره برای خودش میخونه، همینطور بذار بخونه. خب این اشکال کردن، همین اشکال شما رو صاحب جواهر بیان کرده. میفرماد ان ذالک کله محرمات خارجت عن لا مدخلیت له فیها، در غنا دخالتی نداره، یه گناهای خارجیه. عرض کنم خصوصا الاخیر لم تدخل الرجال علیها، حالا یه مردی داخل شد فورا نون اون خانوم آجر میشه، از بین میره، یه پول نباید به چرا یه مردی داخل شده. و به اون مرده بگید چرا داخل شده، چرا به این دعوا میکنید؟ این مجلس زنانه بود، نباید مرد داخل میشد، دخول الرجال ممنوع، اون جلوی در نوشته بودن. حالا یه مردی اومد و داخل شد، اون فورا عرض کنم باید ساکت بشه، این وظیفش اینه که ساکت بشه و دیگه نخونه، ادامه نده. و عرض کنم بر این که لذا فرمایش آقای صاحب جواهر هم به نظر ما این درست نیست. و این اگر دخول رجال بر نساء بشه، هم مجلس مجلس معصیت میشه و هم خوندن او حرام میشه و هم اجرتش حرام میشه، نمیتونم پول بگیره. خب بله، این حرمتی که پیدا کرد، این غنا خوندن چی میشه؟ از حالا به بعد حرام میشه. ببینید حالا او وسیده به جای خودش، تا اون ساعتی که مرد داخل نشده بود اون میخوندنش اجرت داره، یه پولی باید بهش بدیم به خاطر اون نیم ساعت اولش که مردی نبود. نیم ساعت بعد که مردا اومدن دیگه پول نباید بهش بدیم. چرا؟ به جهتی که این غناش حرام بود، غناء حرام رو انجام داد، اجرت نداره. خب حالا روایاتی هم در اینجا هست، روایتش هم ببینید. الروایت الاولا، همون صفحه 507 عرض کنم، انهم که عرض کنم که مرحوم کلینیست از عده از اصحابش که همه معتبرند و ثقه هستند نقل میکنه، ان احمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری امامی ثقه است، ان الحسین حسین ابن سعید اهوازی اونم ثقه است، ان نظر ابن سوید که سیرفی اونم امامی و ثقه است، ان یحیی الحلبی هم که اون هم امامی و ثقه است، عرض کنم که عن ایوب ابن الحر، اون هم حر جعفی امامی و ثقه است، عن ابی بصیر که از اصحاب اجماع، قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المقنیه التي تزف العرائس ليس به بأس، اشکالی نداره پول بگیره بیاد توی عروسی تو زنها بخونه، قنا هم بخونه، ولی دارد و لیست بالتی يدخل عليها الرجال، به شرطی که مردها داخل نشن. خب این عرض کنم بر این که لیست بالتی يدخل عليها الرجال، اون روایت معتبره هم هست و اگر داخل شد رجال دیگه در اون صورت این حرامه. خب این هم یک روایت که در اینجا ذکر شده بود. علامه هلی در صفحه 508 می فرماید اذا ثبت هازا فا اذا ادخلت الرجال او قنت بالکز کان حرامن، بگه در این صورت اون قناعش حرام میشه و البته یترتب بر او که اجرتش هم حرام میشه. حالا تا روایت دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.